سایه سار نخل ولایت.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود، رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم.
شما شنونده رادیو مقاومت هستید و برنامه خیابان پیروزی. ما برای شما دو تا سوال پیامکی مطرح کردیم. یکی این که ازتون پرسیدیم مگه تصمیم با شما باشه و شما بخواید سران و فرماندهان خونخوار رژیم صهیونیستی رو نابود کنید، چطور این کار رو انجام میدید؟ 30955 هم شماره پیامک ماست. و همچنین ازتون پرسیدیم اولین پیامی که دوست دارین از رادیو مقاومت از طرف شما ارسال بشه چه پیامی هست؟ باز هم به همین 30955 میتونین ارسال بکنید. البته ما یک پویش هم داریم، پویشی به نام آغاز نصرالله که برای همراهی با مظلومان مقتدر لبنان و فلسطین راه اندازی شده. برای شرکت در این پویش فرزندان شما میتونن انشا یا دلنوشته ها یا حتی نقاشی های خودشون رو برای مردم لبنان و فلسطین آماده بکنن و شما یا فرزندانتون هم برای ما ارسال کنید. آثاری که برای ما ارسال میشه در رادیو نما و در کانال های رادیو مقاومت در پیام رسان های داخلی به نمایش گذاشته میشه و هر روز هم به یک نفر از میان آثار ارسال شده جوایز نفیسی تقدیم میشه. اما به چند نکته هم توجه کنید. یکی این که نام و نام خانوادگی، اسم شهر و روستا و اسم مدرسه فرزندتون رو همراه با اون متن یا نقاشی حتما ارسال کنید. متن انشا یا دلنوشته شما بیشتر از 10 خط نباشه و عکس نقاشی حتما به صورت افقی ارسال بشه و در پیام رسانهای داخلی بله، ایتا و یا شاد به شماره 0903-9134-744 ارسال کنید.
رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام أهلا برجال الله ولغزة ألف سلام رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم
فالشعب خاض مداحن وسيطلب أقوى ملاحن وبحق شهيد القدس الحسي فلنقر الجيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا
قلی نظری از کهنگ اردستان نوشتند میخواستم به نتانیاهوی خبیث بگم داری با این کارت گور خودت رو میکنی و به قول یکی از سریال ها بفهم نفهم. آقای علیرضا از کاشان نوشتن من یک آرزو دارم و اون این که نماز عبادی سیاسی این هفته به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای در فلسطین برگزار بشه. ۹۳۹۲۲ گفتن که من اگر بخوام سران و فرماندهان خونخوار رژیم صهیونیستی رو نابود کنم نظرم اینه که اونها رو توی آب جوش بندازم.
البحر لنا الصبح قریب والقدس لنا.
الارض لنا والبحر لنا الصبح قریب والقدس لنا.
۹۱۲۷۵۲ گفتن که برای اینکه درس عبرتی به سران و فرماندهان خونخوار رژیم صهیونیستی بدیم بهتر اونها رو در یکی از میدانهای شهر آویزان کنیم.
وضعوا علم الاسلام حقاق الاحلام.
اجراس العودة رنت والراية فوق غمائم. وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى ملاحم. وبحق شهيد القدس فلنقر الجيش الظالم.
937-68-11 گفتن اگر نتانیاهو رو به دست من بسپاری من اون رو به دو تا ماشین میبندم تا از دو طرف رو بکشم.
والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
آقای قاسم از یاسوج گفته پیامی دارم به سران اسرائیل، به اونها بگید دوران کت خدایی بر سر مظلوم دیگر تمام شد، بیدار شوید.
وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى. وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى.
آقای علی از مشهد نوشتن یا زامن آهو یا صاحب الزمان سپاه عزیز قطعا نتانیاهو را از بین خواهد برد. مرگ بر نتانیاهو.
الصبح قریب والقدس لنا.
الارض لنا والبحر لنا. الصبح قریب والقدس لنا. اهلا برجال الله.
دوستی آقای محمدرضا آقاجانی از گیلان رشت زیبا گفتن مردن برای نتانیاهو و خونخواران رژیم صهیونیستی و سرانشون کمه، واقعا مردن براشون کمه.
اجراس العودة رنت والراية فوق غمائم. وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيطلب أقوى ملاحم. وبحق شهيد القدس فلنقر الجيش الظالم.
الأرض لنا.
آقای سید مصطفی خوراشادی از مشهد گفتن اسرائیل نگاه کن در نقشه به اندازه یک استان ما هم نیستی، پس بنشین بر سر جایت و با دم شیر بازی نکن. آقای محمدی از شیراز هم نوشتن به نظر من برای از بین بردن سران رژیم صهیونیستی باید مثل خودشان رفتار کرد، فرماندهان آنها را از بین برد.
وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى فبدا زحف الأبطال
۹۱۵۱۵ نوشتند اگر اعدام سران کودک‌کش رژیم نحس صهیونیستی را به من بسپارند با تناب دار آنها را به جهنم خواهم فرستاد.
الصبح قریب و القدس لنا الارض لنا و البحر لنا الصبح قریب و القدس لنا اهلن برجال الله.
آقای رجبی از تهران هم گفتند من نتانیاهو رو جلوی ساختمان سازمان ملل به دار می آویزم.
اجراس العودة رنت والراية فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم فالشعب خاض مداح وسيطلب أقوى ملاح وبحق شهيد القدس لن نخرج جيش الظالم الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا الأرض لنا الصبح قريب والقدس لنا
۹۰۵ ۹۲ ۹۳ هم گفتن اگر دست من بود که میتونستم سران و فرماندهان خونخوار رژیم صهیونیستی رو نابود کنم، چشمانشون رو میبستم و اونها رو در قفس شیر میداختم.
و بی اذن الله غدا تنهار بروج الردا و سنمح و اسرائیلا لا نبالی مما اعتدى فبدا زحف الابطال لدیا قدس الادیان
و آقای حسین حامد پناه نوشتن کلیه سران رژیم صهیونیستی رو در زندانی روباز تا پایان عمر زندانی می کردم تا در هوای گرم و سرد هر روز بمیرن.
و بإذن الله غدا تنهار بروج الردا و سنمحو إسرائيل لا نبالي مما اعتدى.
917-5053 گفتن که من دلم میخواد نخست وزیر اسرائیل رو زود بکشم و بعد در یکی از موزه های شهرهای آمریکا بذارم تا درس عبرتی باشه برای اونهایی که خیال سرکشی و کودک کشی دارن.
الارض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
937-93 نوشتند خداوند میخواد وعده صادقشو به دست ما رقم بزنه، یک ثانیه رو هم نباید از دست بدیم، مقاومت بهترین حالت.
اجراس العودة رنت والراية فوق غمائم.
شما شنونده رادیو مقاومت هستید، برنامه خیابان پیروزی. ما تا ساعت 13 با شما خواهیم بود، الان هم ساعت 12:15 است. بریم به سراغ گفتگوی دیگر با خانم دکتر طاهره زرنگار، فعال حوزه زن و خانواده، فعال فرهنگی و اجتماعی و استاد محترم دانشگاه. خانم دکتر زرنگار سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید و ایام بهتری پیش روتون باشه.
خیلی متشکرم، درود بر شما.
عذرخواهی می‌کنم، من چون سر کلاس هم بودم همین الان کلاسم تموم شد، اگر سر صدایی هست عذرخواهی می‌کنم. در خدمتم
هستم. دستمند شما هستم. خانم دکتر زرنگار، با توجه به اینکه شما استاد محترم دانشگاه هستید، نقش معلمی در جامعه دارید و البته فعال حوزه زن و خانواده، در این حوزه می‌خوایم واقعا نقش زنان رو و خانواده رو بشنویم از زبان شما که چقدر میتونه پررنگ باشه در حوزه جبهه مقاومت و پایداری.
بله بله، خب همطور که مستحضرید، اگه ما نیک بنگریم میبینیم امروز در میانه تجربه اجتماعی شگفت‌انگیزی هست.
بله،
تجربه‌ای که نمیتونه اونو جز تجربه بخت هسته متافیزیکی و معنوی جمهوریه که نمیتونیم جز تجلی سخت هسته متافیزیکی و معنوی جمهوری اسلامی در حوزه مقاومت بنامیم، که زنان ما نقش بی‌بدیل و ارزشمند در این مقاومت و در این بیداری دارن تو حوزه های مختلف، اصلا برای کل دنیا.
بله،
حوزه فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، و ما میبینیم که زنان مدال آور و نام‌آوری داریم تو حوزه های علمی پژوهشی، اندیشکده ها، دانشگاه های ما، چه میبینیم نام ایران و پرچم ایران رو به بلندا به اهتزاز برآوردن. ایران امروز به هدایت خمینی بزرگ خیمه‌گاه جامعه اسلامی رو اومده تو نقطه بنا کرده که دست اهریمنان به عمود اون نمیرسه و نخواهد رسید. صداقت، راستی، مجاهده، وارستگی از دنیا، اینا همه ویژگی هاییست که بانوان ما در مکتب اصیل اسلام و اسطوره های برگزیده اون مزمزه می کنند و بارقه های اون رو با فطرت زنده و بیدار خودشون تو هر عصر و زمانی به روشنی و هوشمندانه تشخیص می دن و عملیاتش می کنند. و زنان ایرانی با عمق فرهنگی خودشون در محور مقاومت، اون هم در کانون گرم خانواده، سهم خودشون رو در بیداری اسلامی به نمایش گذاشتن، هم در خانواده و هم در جامعه. الگوی سوم زن، زنی که هم خانواده سازه، هم البته ابتدا باید به خودسازی برسه، قبل از خودسازی باید به خودآگاهی برسه و بعد خانواده سازی، تربیت کننده خانواده است، نسل سالم رو از خودش به جا میذاره، جامعه سالم رو میسازه، آینده سالم و تاریخ شکوفمند رو. فرهنگ مقاومت به عنوان ثروت و اندوخته ابدی و جاویدان هستش و بهترین فرصت ممکن برای مقابله و ایستادگی در برابر تهاجم و نفوذ فرهنگی.
بله،
و حفظ و شرافت از هویت ملی رو به دنبال داره و اگه به درستی از پدیده جهانی شدن در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ما استفاده بکنیم، حالا علاوه بر این که تمام دنیا با فرهنگ مقاومت و پایداری میان آشنا میشن، ما شاهد جهانی شدن ارزش‌های اسلامی و ایرانی کشورمون خواهیم بود. روز جمعه گذشته نماز جمعه تاریخ ساز رو ما دیدیم. من مصادیق زیبایی از نقش ارزشمندی که زنان در خانواده و جامعه داشتن در این مسئله مشاهده کردم. خب همه رسانه ها هم الحمدلله تو این قسمت خیلی قشنگ پوشش دادن و نشون دادن. من خانومی رو دیدم که پاش شکسته بود. ببین بحث خانواده، فهمید خانواده، زن و شوهر مکمل هم دیگه هستن، دو مرغ عشق هستن که قرار گله های سعادت و خوشبختی رو با هم دیگه کشفش کنن، سفری کنن. خانومی رو دیدم، یه خانم میان سال هم خواهد سال هم بود، حالا سن و سال بالایی داشت، بالای 50 سال، 50-60 سال، خلوش 60 سال داشتش این خانم، 50-60 سال. پشت شکسته بود، رو ویلچر نشسته بود. دیدم همسر محترمشون که ایشون هم بالای 60 سال داشتن، این خانم رو داشتن با ویلچر هولشون میدادن و در این مراسم حضور داشتن. یه خانم دیگه دیدم با چند تا بچه‌شون دو قلو بود توی کالسکه گذاشته بودن. و خانواده، یعنی بحث خانواده است، افراد خانواده در کنارم و خیلی زیبا با هم دیگه. خانومی رو دیدم که از شهرستان اومده بود، از تبریز اومده بود.
بله.
خانم فرزند چهارمش رو باردار بود و دنبال این بود که مثلا یه جای مناسبی، بعد بهش گفتم شما تو امروز با این شرکو با خانواده کنو وظیفه همونی. ببینید مقاومت رو زن معنا پیدا میکنه. گفتم فرهنگ مقاومت یک ثروت، یک اندوخته است. فرهنگ مقاومت در جمهوری اسلامی ایران تو مؤلفه‌هایی مثل استکبار ستیزی، روحیه جهادی، تأکید بر هویت دینی و مردم سالاری دینی تبیین پیدا میکنه. اگه ما به تقابل استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران تو دهه گذشته بیان نگاه بکنیم و نظر بیافکنیم، میبینیم که تو دهه اول تقابل تو حوزه نظامی وجود داشت و سراسر این دهه جنگ و ترور و چه سری شبیه این بود که ما میبینیم زنان ما تو این نقش، تو این جبهه نقش ارزشمند و خطیری رو ایفا کردن، نقش بالایی رو تو دفاع مقدس هم. تو دهه دوم
جهاد تبیین در حقیقت مهمترین سنگر مقابله با جنگ شناختی دشمنه و ما در جهاد تبیین الحمدلله به نقاط خوبی رسیدیم. این صحبتی که حضرت آقا فرمودن که نیاز به روشنگری داره انقلاب و اگر ما روایت نکنیم دشمن روایت میکنه، خودش سرلوحه شد برای به وجود اومدن شبکه رادیوی تبیین. الان هم ما در رادیو مقاومت همراه دوستانمون هستیم در برنامه خیابان پیروزی. من میخوام بیشتر به تبیینم اشاره بفرمایید.
بله، اتفاقا همین رو میخواستم بگم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. ببینید، ما تو ابتدای دهه دوم بحث فراگیر عمومی در جامعه ایرانی رو میبینیم که مسئله تهاجم فرهنگی هستش. استکبار تو دهه سوم در راستای هجمه فرهنگی به فکر مهار انقلاب اسلامی در سطح جهان افتاد، چون ایران داره بیداری اسلامی رو ایجاد کرده و تو این مسیر داره گام برمی‌داره. نتوی فرهنگی به دلیل ویژگی‌های خودش از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستش و خطرش افزون‌تر از نتوی نظامی هست و قهرن مبارزه با اون هم با مشکلات بیشتری مواجه هستش. مقاومت فرهنگی عبارت است از پاسداری آگاهانه در مورد جهاد تبیین و منطقی از فرهنگ خودی و برخورد هوشیارانه و هوشمندانه با فرهنگ بیگانه. رمز موفقیت در مقاومت فرهنگی شناخت فرهنگ خودی و پدیده های اصولی و بنیادی اون هستش. تو مقاومت فرهنگی اولویت اصلی با سیانت و پاسداری از عناصر ثابت و لایتغیر فرهنگ خودی هستش که باید آگاهانه و با بصیرت کامل حفظ و حراست بشه. این پاسداری باید مبتنی بر آگاهی مردم
آگاهی همگانی.
بله، بصیرت افزایی باشه.
همین بصیرت افزایی خیلی واژه و ترکیب زیبایی هست. این بصیرت افزایی رو چگونه نهادینه کنیم در جامعه؟
ببینید، هر کسی نقش خودش رو داره، خانواده جایگاه خودش رو داره و فرد تو هر جبهه‌ای که هست در نقش معلمی، استادی،
بله،
نمیدونم در پزشک هستش، تو هر نقشی. حالا ما درباره خانم ها داریم صحبت می‌کنیم.
درسته.
خب در خانواده که مشخصه دیگه، نقش مؤثر و بی‌بدیل در جهت‌دهی و تربیت در خانواده و تیه مسیر، تیه ترین ولی مسیر داره. در جامعه هم همینطور با شبکه سازی در جامعه دوستانی که ما داریم، الان هم که از رسانه هست، فضای مجازی، شبکه هایی که هست، فعالیت های رسانه ای که میشه، انقلاب اسلامی در فراینده دفاع مقدس خودش جلوه هایی از مقاومت رو میاد در برابر سایر مؤلفه های تأثیرگذار در رفیافت های سیاست بین الملل به وجود آورده. مقاومت به عنوان هنجار و متغیر جدیدی از کنش در سیاست بین الملل ما میبینیم ظهور کرده.
بله.
از جمله مصادیقش ما میتونیم بگیم دین محوریست، ولایت مداریست، که اینا هم تو خانواده معنا داره و هم تو جامعه، تو هر شغل، هر نقش و هر مسئولیتی که شما داری، هر وظیفه و تکلیف و مهارتی که داری. ایثار از خود، از خودگذشتگی، مردم گرایی، ارزش مداری، خودیاوری، همراه خانواده یاوری، جامعه یاوری، پویایی. ببینید، آدم باید آدم توانمند و قابلی باشه، دغدغه‌مند باید باشه و مأموریت پذیر باشه و در کنار مأموریت و مسئولیتی که داره
درسته.
ما میبینیم این پای نقش میکنه، حالا تو حوزه خانواده جایگاه خودش و در جامعه به اون نقشی که داره جایگاه خودش.
ما با خانم خزعلی هم صحبت کردیم، خانم دکتر زرنگار.
بله.
در گفتگوی قبل از اذان ظهر بفوق.
بله، اتفاقا من فرمایشات ایشون رو این مقدارش رو شنیدم.
چقدر خوب، چقدر عالی.
بله، بله.
بیشتر ما تاکیدمون این بود که این سبک نوین زندگی رو خانم دکتر وارد زندگی بچه‌هامون بکنیم. ببینید، یک بچه، یک مثال خیلی ساده میزنم، وقتی از بچگی در مهد کودک یا توسط والدینش درست آموزش داده میشه برای خوردن غذا، شما در بزرگسالی بعد از ازدواجش وقتی خودش صاحب فرزند میشه میبینین همچنان این انقدر زیبا غذا میخوره و انقدر روی آداب کار انجام میده که این از بچگی چون درش نهادینه شده همچنان در بزرگسالی و سنین مختلف انجام میده. حالا میخوایم این مقاومت رو که خب قطعا به فرموده حضرت آقا هزینش از سازش هم کمتره و این حس مقاومت رو در بچه هامون از بچگی نهادینه کنیم. جوانانی که ما امروز داریم، جوانان مقاوم ما، در حقیقت الگویی برای جوانان فلسطینی هم بودند.
بله بله، این برای همه عالم ما الگو بودیم و باید باشیم، چون چشمشون به ماست، ما رو به عنوان اسوه و الگوی خودشون میبینن. ببینید اینکه حضرت عالی فرمودید در زندگی ما، ببینید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دومشون نقشه راه رو هوشمندانه برای ما مشخص کردن.
بله، و نقش جوانان و زنان خیلی پررنگه.
اون معنویت و اخلاقی که بیشتر در خانواده باید حاکم باشه، جامعه سالم در گرو خانواده سالمه و سبک زندگی اسلامی. ما رو سبک زندگیمون باید کار کنیم. عرض کردم تهاجم فرهنگی که ما داریم متاسفانه رو سبک زندگی ما داره کار میکنه. این جهانی شدن و جهانی سازی رو ما باید درست معنا بکنیم. آیا جهانی شدن و جهانی سازی در مسیری که دشمن و استکبار جهانی میخواد باید باشه، یا در مسیری که اون هویت دینی و اون هویت ملی ماست؟ ما اینو باید در خانواده معنا کنیم.
بله.
مدل لباسی که میپوشه، مدل غذایی که میخوریم، زمان خواب، زمان بیدار شدن، رفتارهایی که ما انجام میدیم. عرض کردم تو برنامه جمعه ما خانواده هایی رو دیدیم که حضور داشتن و لذت میبردیم که این خانواده سبک زندگی خودش رو داره اینجوری جهت میده. تو مراسم اربعین جهانی شده، خیلی از خانواده ها این
بله.
جهانی سازی اربعین رو اومدن نقش داشتن. بله، یه تو مسائل دیگه من عرض کردم ما باید اولا ببینیم وظیفه و تکلیفمون چیه. عرض کردم بر اساس دین مدار و محور زندگی ما باید دین باشه، آموزه های
دینی باشه. ما کم نداریم الگوهای دینی رو. خانم دکتر،
حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه که ما در حالا کشور ما خود ما هستند و ما افتخار حضور اون بارگاه ملکوتیشون رو، این افتخار رو داریم که در کشور اینا همه اصول و الگو هستن و ما باید زندگی اونها رو بیان پیاده کنیم. الان عصر رسانه است، ما جنگ هیبریدی داریم، فرمود جنگ شناختی، جنگ ادراکی، جنگ های مختلف رو ما داریم در کشورمون. تهاجم فرهنگی یک جنگه. ما باید فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی رو در خانواده پیاده کنیم برای فرزند خودمون. اینکه چه رشته تحصیلی رو بره بخونه، اینکه تو چه دانشگاهی بره، تو چه مدرسه ای بره، عرض کردم چه دوستی داشته باشه، همه اینا تو خانواده معنا پیدا میکنه. و چون اصل رسانه است و جهانی شدن داره روی ما کار میکنه، جهانی سازی روی ما داره کار میکنه، ما باید جهانی سازی کنیم و جهانی شدن رو در خانواده درست بیان تبیینش کنیم بر اساس آموزه های دینی و آموزه های ملی خودمون. عرض کردم اصل رسانه است، خیلی از خانواده ها با فضای مجازی دارن نابود میشن. ما سواد رسانه خودمون رو باید ببریم بالا. یکی از مهارت هایی که در زندگی خانوادگی باید معنا پیدا کنه و جزو کارکرد های ازدواج، مدیریت های زیبای تجربه های جدید برای همسران هست. بچه ها آینه تمام نمای رفتار پدر و مادر هستن و اینجا پدر و مادر هستن که باید با رفتار درست و صحیحشون خانواده رو در جهت درست، در مسیر درست. هم البته بعضا پیش میاد تو خانواده های یک کدوم از افراد اشکالاتی دارن، اینجا اون فرد دیگه باید هم نقش پدری و هم مادری رو با هم دیگه ایفا بکنه. یعنی یه جوری اگر طرف مقابل بال شکسته است، تو باید بال شکسته او رو ترمیم کنی. خلاصه کلام ببینید تمام اینها تو خانواده معنا پیدا میکنه. اگر عشق، اخلاق در خانواده حاکم باشه، مرد مظهر آسایش خانواده است و زن مظهر آرامش خانواده و با اینها سبک زندگی اسلامی و ایرانی معنا پیدا میکنه. اون هویت ما، اصالت ما، بچه ما باید احساس هویت کنه، احساس شخصیت کنه، اون بدون اشرف مخلوقات، بدون جایگاه اسماء و صفات الهی باید بشه. و این جایگاه اسماء و صفات الهی شدن با رفتار درست زن و مرده که در خانواده معنا پیدا میکنه. من عرض کردم مظهر آسایش خانواده است، مظهر جلال و عظمت الهی است. خانم مظهر جمال و زیبایی الهی، عشق، احساس و عاطفه، ترحم، دلسوزی، سازگاری، گذشت، تفاهم رو خانواده در زن در خانواده میاد معنا میده. و آقا همون اقتدار خودش، قدرت مردانه خودش، اینها رو در خانواده میاد معنا میده. خلاصه کلام اگر ما به آموزه های دینیمون، آموزه های ملیمون بریم مراجعه کنیم